بنویس نام مرا بر کف دستت ای دوست، که به هنگام قنوتت نبری از یادم. با آرزوی قبولی طاعات، عبادات و توسلات همه شما، برنامه سیمرغ سخن رو میشنویم.
سیمرغ سخن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. سپاس بی انتها خداوندی رو که آدمی رو به نعمت حکمت مزین ساخت و در این نعمت خیر کثیر قرار داد، و درود بی پایان بر پیامبر خاتم و اوصیای او و جمیع انبیاء الهی، و با ادای احترام به ارواح طیبه عالمان، حکیمان، شهیدان راه خدا و امام امت، شهدای انقلاب اسلامی، و با خیر مقدم به محضر جمیع استادان و حضار گرامی در این همایش گرانقدر و برجسته در سطح کشور. نکاتی رو مقدمتاً در آغاز این همایش به عرض حضار گرامی جهت یادآوری عرض کنیم و در ادامه از بیانات و سخنرانی اساتید گرانقدر بهره‌مند بشیم. نکته نخست آن است که چنان که اغلب شما حضار گرامی مستحضرید، مطابق سنت هر سال در آغاز خرداد ماه و در روزی با عنوان روز ملا صدرا، همایش سالانه ملا صدرا به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار میشه. در سال جاری با توجه به اینکه اول خرداد مقارن با ماه مبارک رمضان بود، تصمیم بر آن شد که پس از پایان ماه مبارک برگزار بشه، به جهات اینکه استفاده و بهره بیشتری از بیانات و دیدگاه های اساتید برده شود. شاید در یکی دو سال آینده هم به لطف الهی این تأخیر در زمان برگزاری یا این تغییر در زمان برگزاری پیش بینی بشود. در هر سال مطابق تصمیمی که شورای محترم علمی بنیاد می گرفتند و می گیرند، عنوان یا عناوینی رو که متناسب با مسائل، موضوعات، عناوین مهم در سطح جهان یا در سطح کشور باشه، به عنوان کلیدی و محور مباحث انتخاب می شده. امسال عنوان حکمت ایرانی و حکمت متعالی برای این همایش در نظر گرفته شد. حکمت ایرانی مانند خود قوم ایران ریشه در تاریخ داره. اگر گفته شود که قوم بی حکمت بی ریشه است، یا قوم بی ریشه قوم بی حکمت است، سخن گزافه‌ای نیست. حکمت ایرانی واقعیت غیر قابل انکاری است، هرچند در نوشته و در کلمات و سخنان مستشرقان و برخی از محققان غربی انعکاس پیدا کرده، لیکن با همه این طول و عرضی که در نوشته ها موجود بوده از حدود 400 سال پیش به این طرف، از قرن 16 میلادی تا عصر حاضر و به تاریخ جدید شرق شناسی، لیکن متاسفانه غالباً از فهم و درک عمق این حکمت باز ماندند. نوشته های مستشرقان عمدتاً به لحاظ نگاه بیرونی و راه نیافتن به ساحت قدسی حکمت ایرانی از عمق این حکمت و این میراث معمولاً محروم ماندند. بر ماست به عنوان میراثداران این حکمت، به عنوان کسانی که یا قومی که این سرمایه بزرگ رو اکنون در این زمان در اختیار داریم، به معرفی و معارفه درست اون اهتمام بکنیم. همین معنا در فعالیت‌های بنیاد حکمت اسلامی صدرا به عنوان یک عنوان پژوهشی در سطح وسیع و در مرکز تدوین تاریخ جامعه فلسفه که پس از این گزارشش رو همکاران گرامی عرضه خواهند داشت مورد توجه بوده و امروز هم در این مناسبت از بیانات اساتید و کوشش‌های علمی اونها در وقت و مجالی که مقدور هست بهره‌مند خواهیم شد. من تصدیق ندم و در واقع از وقتی که در اختیار هر یک از اساتید قرار داده شده بتونیم به نحو مطلوب استفاده بکنیم، سخنرانانی، اساتید و دانشمندانی ایراد سخن خواهند کرد، انشاءالله استفاده خواهیم کرد. برنامه ها رو گونه‌ای پیش بینی شده که در هر نوبت حدود 20 دقیقه برای هر سخنرانی در نظر گرفته شده و در اینجا از همه اساتید بزرگوار تقاضا می‌کنیم برای اینکه از فرمایشات دیگر اساتید هم به نحو مطلوب استفاده بشه بتوانیم وقت رو رعایت بکنیم. این نکته رو من گرچه توضیح واضحات هست اما تأکیداً و حسب وظیفه عرض میکنم که اگرچه در کشور به خصوص در 40 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی گفتمان حکمی، گفتمان فلسفی، فعالیت‌های فلسفی رونق و حیات دوباره پیدا کرده است، اما بی مبالغه بنیاد حکمت اسلامی صدرا درخشش و رسالتی رو بر عهده داشته است که کمتر مؤسسه‌ای نظیر و مانند این فعالیت رو از خود بروز داده، گرچه مجموعه هایی که در قالب آموزش یا پژوهش حکمت اسلامی و فلسفه فعالیت داشتند حقیقتاً کمن و کیفن کارهای بزرگی رو انجام دادن و باید از همه اونها مراتب قدرشناسی به عمل بیاید. اما اهتمام بنیاد حکمت اسلامی صدرا و شخص ریاست محترم بنیاد حضرت استاد آیت الله سید محمد خامنه‌ای حفظه الله در این جریان و در این مسیر حقیقتاً درخشان و ستودنی است. اگر گفته شود که پرچم راست و صیانت از حریم فلسفه و حکمت اسلامی هم اکنون در بنیاد حکمت اسلامی به دوش گرفته شده، حقیقتاً سخن گزافه‌ای نیست و امیدواریم که با این اهتمامی که صورت گرفته، هدف و غایتی که در این کار در نظر گرفته شده و تعبیه شده در آینده نزدیک محصول و خروجی و حاصل فعالیت‌های پژوهشگران این مجموعه و سایر مجموعه‌ها بتواند راه فرهنگ و حکمت این مرز و بوم رو هموارتر بنماید.
در روزگار ما بحث زیادی هست که میان حکمت ایرانی و حکمت اسلامی و به ویژه حکمت متعالیه گسست قائل بشه. بنیاد اسلامی ملا صدرا با برگزاری این همایش در پی بیان این مطلب هست که پیوند وثیق و محکمی بین حکمت ایرانی و حکمت اسلامی وجود داره. سخنان ما آقای دکتر علی اله بداشتی استاد فلسفه دانشگاه قم هستند که تحت عنوان مرگ و جاودانگی در حکمت ایرانی و حکمت مخالی سخن خواهند گفت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در آغاز سخن درود می‌فرستم به روان پاک جناب دکتر احمد احمدی که حق استادی بر بنده و بسیاری از دانشجویان حاضر در اینجا دارد. تشکر می‌کنم از ریاست محترم بنیاد حکمت صدرا حضرت آیت الله خامنه‌ای که این چراغ را هر سال فروزان نگه می‌دارند. عنوان سخنم مرگ و جاودانگی در حکمت ایرانی و حکمت متعالی است. مسئله مرگ و جاودانگی یکی از مسائل مشترک همه ادیان ابراهیمی و فلسفه های متأثر از آنهاست و با بررسی حکمت ایرانی و حکمت متعالیه عناصر مشترک فراوانی در بین این دو حکمت در باب مرگ و جاودانگی میتوان یافت. من چند مبنای مهم رو در ابتدا ذکر میکنم، بعد میپردازیم به اصل مسئله مرگ و جاودانگی در حکمت صدرایی و حکمت ایرانی. اولین مبنای مشترک این دو حکمت اعتقاد به مبدأ جاودانه واحد است یا جاودانگی به ذات حق تعالی. اهورامزدا نامی آشنا برای شماست که عنوان خدای حکیم ایرانیان کهن است. اسم مزدا در زمان زرتشت معروف و معلوم بوده است. بدون شک اهورامزدا را همگی عنوان خدای عالم و خلاق و نظام طبیعت می دانستند، چون که در گاتها آمده است اهورامزدا یگان آفریدگان جهان مینوی و جهان مادی و سرچشمه همه خوبی ها و نیکی هاست. اهورامزدا برای توصیف جلال و عظمت آن خدا به کار رفته است. در حکمت متعالیه نیز مبدأ هستی و منتهای هستی حق تعالی است که به عنوان واجب الوجود به ذات نامیده می شود. اصل دومی که مشترک است بین این دو حکمت جاودانگی هستی عالم یا جهان است. در آیین زرتشت بقا و جاودانگی نام فرشته امرتات یا امرداد است که در تقسیم بندی ایام سال امرداد یا مرداد به نام آن فرشته که رمز جاودانگی است نام نهاده شده است. در حکمت متعالیه نیز هستی هرگز عدم نمیپذیرد، چون طرد عدم ذاتی اوست و عدم چیزی نیست که در مقابل هستی قرار گیرد. و جهان با همه تغییراتش و تحولاتش در اصل وجود جاودانه است. اصل سوم دو ساحتی بودن روح و نفس آدمی. انسان در حکمت اوستایی و حکمت متعالیه از دو جهت دو ساحتی است. یکی از جهت هستی شناختی که مرکب از ساحت تن و روان، جسم و جان یا نفس و بدن است. از جهت دوم از نگاه اخلاقی، نفس آدمی و ضمیر هر فرد انسانی میدان نبرد و نزاع دائمی بین خیر و شر و جنگ سپنتامینو فرشته دایی به نیکی ها و انگلمینو یا شیطان دایی به زشتی ها و بدی هاست. یعنی در قبال یک روح نیک یک روح شریر قرار دارد. اهورامزدا به وسیله نیروی نیکی یعنی سپندامینو آدمی را به سوی راستی می کشاند، ولی در همان حال نیروی زشتی و بدی انگلمینو نیز در او ظهور یافته و در خاطر وی همواره وسوسه می کند. این سخن در قرآن کریم به دقت ترسیم شده است، آنجا که می فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اصل چهارم اصل اختیار و آزادی یا مسئولیت اخلاقی انسان. از اصل سوم به اصل دیگری می رسیم و اون اصل اختیار است. بر پایه آموزه‌های زرتشتی انسان‌ها صرفاً تماشاگران صحنه جنگ میان اهورامزدا با خیل نیروهای اهرمن نیستند، بلکه هر فردی با انتخاب خود درگیر این جنگ کیهانی است و می‌تواند در شکست اهریمن و پیروزی اهورامزدا نقش بیافریند. اما در این جنگ پیروزی نهایی از آن نیروهای خیر، از آن اهورامزدا است، چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم والعاقبت للمتقین. اما جاودانگی انسان با توجه به اصول و مبانی گذشته این سوال طرح می‌شود: آیا انسان جاودان است یا فانی شونده؟ بر اساس حکمت زرتشتی اهورامزدا یعنی خدای حکیم جاودان است. همون فرشته امداد را رمز بقا و جاودانگی حیات قرار داد و عالم کیهانی با همه دگرگونی‌هایش جاودان است. بر این اساس انسان نیز جاودان است. و در یک نگاه کلی هستی همواره هست و هیچ فنا و نابودی مطلق در آن راه ندارد. عالم همواره در قوس نزول و صعود در گردش است. حال با این مقدمات آیا میتوان گفت انسان که خود عالم صغیر است و خلیفه خدا در عالم کبیر و مظهر اسماء جمال و جلال خداست محکوم به فنا و نیستی است؟ قرآن کریم میفرماید کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. و اون وجهه ذو الجلالی انسان که سایه خداست و خلیفه خداست همواره باقی خواهد بود. بقای انسان از نگاه ارزش شناختی نیز قابل تأمل است. گفتیم در جنگ اهورامزدا و فرشته نیکی ها با اهرمن پیروزی نهایی از آن نیکی هاست و انسان با شرکت در این میدان، هر انسانی با این شرکت در این میدان با کمک به اهورامزدا جاودانه خواهد بود در قسمت خوبی ها و نیکی ها. بعد از این مرتبه انسان با سیر از این جهان با مرگ وارد جهان دیگری خواهد شد، چون که جاناس میگوید زرتشتی، دین زرتشتی، نخستین مذهبی که در جهان از مسئله حیات اخروی و مسئله قیامت سخن به میان آورده است. بر حسب تعالیم آن پیامبر ایرانی، چون روزی این جهان هستی به آخر برسد، رستاخیز عالم واقع خواهد شد. برای درک حیات پس از مرگ سه مسئله اساسی باید شناخته شود: یکی انسان، دومی مرگ و سومی حیات پس از مرگ. در باب انسان و ترکیب انسان از روح و بدن گفتیم و مرگ، درباره چیستی مرگ کمتر سخن گفته شد. اما از تعالیم زرتشت برمی آید که مرگ فنا و نابودی و بطلان محض نیست، بلکه آدمی اندکی پس از مرگ محاکمه می شود و سرنوشت روان او از آن پس معلوم خواهد شد تا آن که روز رستاخیز در آخر الزمان برپا شود. در حکمت متعالی قرآنی نیز مرگ نابودی نیست، بلکه توفاست و توفا در لغت عرب به معنای تمام گرفتن یک شیء است. ملا صدرا در تحلیل فلسفی از مرگ می نویسد سبب مرگ و حکمت آن حرکات نفوس به سوی کمال است و چون هر متحرکی در نظام طبیعت دارای غایتی است که به سوی آن می رود و هر متحرکی حرکتش غایت دارد، وقتی به هدفش رسید آن حرکت تمام می شود. اما اگر در آن حرکت نقصانی باشد که با حرکت برطرف شود، حرکت دیگری را آغاز می کند تا آنکه به فعلیت محض برسد و موجودی عقلانی شود. پس هر ایستادنی از حرکت در موجوداتی که دارای نفس هستند از آن جهت که سبب انتقالشان به نشئه دیگری از حیات و زندگی است، نسبت به این عالم مرگ نامیده می شود، اما نسبت به عالم دیگر ولادت و حیات دیگری است. ملا صدرا مرگ طبیعی انسان را در برابر مرگ نهانی این گونه تحلیل می کند که توجه نفس انسان در مراتب استکمال و تحولات وجودیش به سوی عالم آخرت یک توجه فطری و ذاتی است. پس وقتی که نفس از قوه به فعلیت رسید، از این نشأه به نشأه دیگر کوچ می کند. پس از مرتبه مرگ انسان‌ها بس وارد عالم دیگری می شوند که اون عالم رو عالم آخرت و قیامت می نامیم. البته بین مرگ و عالم قیامت یک عالم برزخ است که در آموزه‌های زرتشتی عالم رو 3 روز نامیده شده، اما در آموزه‌های اسلامی عالم برزخ نامیده می شد که تا الی یوم یبعثون این عالم ادامه پیدا می کند. اما در نهایت بر اساس تعالیم زرتشت 3 اصل اخلاقی: پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک، یعنی اندیشه، سخن و عمل آدمی، چه خوب و چه بد، چه زشت یا زیبا، سرنوشت هر فرد را پس از مرگ مشخص می کند. و در حکمت اسلامی اعتقاد یا ایمان و اخلاق و عمل یا عمل صالح 3 اصلی هستند که سرنوشت هر انسان را در پس از مرگ معین می کنند. با توجه به این نکات به این نکته می رسیم که در آموزه های اسلامی و آموزه های زرتشتی اصول مشترک فراوانی وجود دارد و یکی از نکات بسیار زیبایی که از بحث صراط هست که هم در آموزه های زرتشتی است و هم در آموزه های اسلامی. و در باب صراط روایات زیادی آمده و یکی از روایات که از رسول گرامی اسلام هست که خاتمه سخن من باشد این است که می فرماید: هر زمامداری که پس از من امور امت من را بر عهده گیرد، روز رستاخیز بر صراط متوقف می شود و فرشتگان نامه اعمال او را بگشایند. اگر عادل باشد خداوند وی را به واسطه عدلش نجات می دهد و اگر ظالم باشد صراط او را می شکند. چه شکستنی! ملا صدرا در توصیف این صراط می نویسد: در روز قیامت برای هر کس، بحث نور که عزیزان و استادان من مطرح کردند، در قیامت هم ملاک نجات نور است. این صراط در روز قیامت برای هر کس به میزان نور معرفت یقینیش برای عبور کردن به سوی آخرت ظاهر می شود و سرعت عبور هر کس بر حسب شدت نور یقینش است و صراط بر حسب مرتبه موحدین تنگ یا وسیع می شود، برای گناهکاران باریک و برای پرهیزگاران وسیع می گردد. و العاقبت للمتقین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر، الله بداشتی.
سلام علیکم و رحمت الله. من اجازه بدید به نوبه خودم از عزیز فرزانه که چون تشریف ندارن راحت تر میتونم سخن بگم، آیت الله سید محمد خامنه ای، که یه چراغ بسیار بسیار نورانی رو روشن کردن و هر سال متناسبه با شرایط زمان و مکان موضوع خاصی رو در شورای مخصوص انتخاب میکنن تا حول و پیرامون اون موضوع اندیشمندان سخن بگویند. امسال مثل سالهای گذشته موضوع این کنفرانس بسیار زیبا و خواستنی بود، به گونه که من وقتی میخواستم یکی رو انتخاب کنم نمیدونستم کدومش رو ترجیح بدم. امیدوارم انشاءالله که این ساعتی که از همه دوستان میگذره قطعا معجور درگاه حق باشه. من سخن رو کوتاه میکنم. اجازه میخوام که از آقای دکتر رضا ماهوزی، دبیر محترم تدوین تاریخ جامعه حکمت و فلسفه بنیاد حکمت اسلامی صدرا، بزرگواری کنند و تشریف بیارن. ارائه گزارشی است از عملکرد مرکز تدوین تاریخ جامعه فلسفه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و خسته نباشی خدمت همه دوستان، همکاران و علاقمندان به این محفل سالانه دارم. امیدوارم که خسته نباشین و لااقل صحبت‌های ما هم به خستگی شما اضافه نکنه. غرض از صحبت من وقتی که اختصاص داده شد برای این موضوع این است که بگیم بنیاد حکمت اسلامی صدرا که الان حدود یک دهه هست که طرح تدوین تاریخ جامعه حکمت و فلسفه ایران رو آغاز کرده، کار رو به کجا رسونده و اگر قرار باشه امروز ما یه گزارشی خدمت دوستان و اصحاب رسانه بدیم، این گزارش حاوی چه دستاوردها و چه اطلاعات خاص این مرکز خواهد بود. خب برای این گزارش اجازه بدید من اول مقدمتاً درباره رویکرد مرکز تدوین در نگارش این تاریخ که اصحاب دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، مراکز پژوهشی و محققان آزاد رو درگیر کرده رو خدمت دوستان ارائه بدم. شاید یه قسمت زیادی از بحث اولیه این مرکز در چند سال اولیه اختصاص پیدا کرد به رویکرد این مرکز که آیا قرار هست تاریخی بنویسه شبیه آن چیزی که معمولا در دایره المعارف ها نوشته میشه که یک پرونده سازی علمی صورت میگیره، پرونده رو در اختیار محقق قرار میدن، یک الگو سمپل هم در اختیارش قرار میدن و میگن که طبق این الگو با این داده ها دیتا ها شما یک مقاله ای رو با این تعداد کلمه این حجم برای ما بنویس و اون رو در کنار بقیه مواردی که به دست میاد در یک مجلد خاص چینش میکنن. این نبود، در واقع مرکز دنبال راه حلی بود که ویژه باشه، متفاوت باشه و بتونه یک رویکرد نوینی رو عرضه بکنه. به همین خاطر در نشست‌های متعددی که تحت عنوان آکادمی در خود بنیاد صدرا برگزار شد، دوستان از رشته‌های مختلف، از زبانشناسی، از تاریخ، از اندیشه اجتماعی، علوم اجتماعی، از فلسفه، از مراکز متعدد با تخصصهای متعدد دعوت شدند که ببینن آن چیزی که تحت عنوان تاریخ جامعه حکمت و فلسفه قرار هست در این مرکز تدوین بشه چه ویژگی هایی داشته باشه. خب یافتن رویکرد میان رشته‌ای با متد ویژه اون، یعنی تلقی خاصی که از میان رشته اینتردیسیپلینری در این مرکز مورد نظر بود، از یک طرف طرح اندیشه های فلسفی در بستر فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگه، و از همه مهمتر فاصله گرفتن از نگاه اروپا محوری که یک تاریخ رو که معمولا ما شاهدش هستیم، حتی زمانی که این تاریخ مربوط به تاریخ مشرق زمین باشه که آیتم های خاص خودشو داره، مؤلف های خاص خودشو داره که عقلانیت اونجا چطوری هست، اینجا چجوری هست، نسبت اسطوره و عقلانیت این طرف چجوری هست، نسبت عقلانیت و دیانت چگونه هست، و این مؤلف ها در جلسات متعدد این مباحث به بحث گذاشته شد تا اینکه رویکرد مرکز تدوین مشخص بشه. بنابراین دستاورد یه چیزی حدود شاید 5 سال تلاش مستمر در نشست هایی که به صورت تخصصی در گروه های چند نفره یا به صورت عمومی در قالب همایش ها و نشست های آکادمی برگزار می شد، مرکز تدوین رو رسوند به این که ما برای نگارش این تاریخ فلسفه باید نقطه آغاز رو کجا بگذاریم. آیا مثلا به سبک کاپلستون باید قائل باشیم که اولین اندیشه فلسفی در سواحل مدیترانه شکل گرفت یا در جنوب ایتالیا شکل گرفت، بعد به یک نحوی رسید به شهر آتن و اونجا شد بزرگترین پایگاه، یا اینکه نه، ما باید قائل باشیم به اینکه هیچ اندیشه ای در جهان، چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده متولد نمیشه مگر اینکه از رفت آمد اندیشه های حوزه های فرهنگی و تمدنی متأثر باشه. بنابراین چه این اندیشه میخواد در